بسم الله الرحمن الرحیم.
مرحوم محقق قمی اینجا یک شبهه ای ذکر کردن که اگر چنانچه از این کل شیئن فیه حلال و حرام فاوله که حلال حتی تعرف الحرام منه به این فتدعه، این هم شبهات حکمیه اراده بشه و هم شبهات موضوعیه، لازمش استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناست. در دو جای این حدیث، اول در اون قسمت اولش که کل شیء فیه حلال و حرام اگر شبهات حکمیه مراد باشه، همطور که گفتیم فیه حلال و حرام معنیش نیست که قابل للاتصاف بالحل و الحرمه، شرب توتون بخواید کل شیء فیه حلال و حرام رو تطبیق برش بکنین اینجوری میشه که شرب توتون قابل للاتصاف بالحل و الحرمه، درسته؟ و اگر چنانچه مراد شبهه موضوعیه باشه، مثل این که من نمیدونم این خمر هست یا خمر نیست، خب این میشه گفت که دو شرب ما داریم، یک قسم شرب حلال داریم، یک قسم شرب حرام داریم، این شرب خارجی مردد است که فیه حلالون و حرامون بالفعل. خب پس نتیجه این شد که اگر هر دو اراده شده باشد، این فیه حلالون و حرام در دو معنا استعمال شده است، یعنی یه معناش قابلون للاتصاف بالحل و الحرامه، معنی دوم فیه حلالون و حرامون بالفعل. خب و استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا یا جایز نیست یا اقلا خلاف ظاهره، درسته؟ این یک قسمت دیگر حدیث هم باز یه همچی اشکالی پیدا میکند و او اون قسمتیست که حتی تعرف الحرام منه به عینه، اونجا هم باز استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا میشد. چرا؟ برای اینکه عرفان در مورد شبهات حکمیه که تعرف الحرام منه به عینه، عرفان حرمت به این است که ما فحص بکنیم در ادله و بفهمیم که آیا این شرب توتون مثلا حلال است یا حرام است، که عرفان اونجا این است که فحص از حکم شرعی میشه. ولیکن در مورد شبهات موضوعیه اینطور میشه، عرفان اینجا این است که یا به بیانه یا به یکی از امور دیگر که تشخیص موضوع میده، یکی از این امور ما این موضوع رو تشخیص بدیم. مثلا من نمیدونم این خمر هست یا خمر نیست، بیانه قائم بشه بگه این خمر است، که عرفان اینجا به این نحو است که به یکی از چیزهایی که موضوع رو تشخیص میده به اونا باید مراجعه کرد، به بیانه و نحوش. خب پس این عرفان اگر بخواد هم در شبهات حکمی استعمال شده باشد هم در شبهات موضوعی، این دو سنخ عرفان است. یک عرفانی است که به مراجعه در ادله برای انسان حاصل میشد، یه عرفانی است که در شبهات موضوعی به مراجعه بیان و نحوش حاصل میشد، و این همون اشکالی است که گفتیم استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا است. بعد میفرماد که فلیتأمل، که تأمل کن، که قسمت دومش این را تأمل بجزده است. خب تأمل هم نمیخواست برای اینکه عرفان در دو معنا استعمال نشده است، منتها عرفان در مورد شبهات حکمیه به این است که آدم بره بگردد در ادله، و در مورد شبهات موضوعیه مثلا این است که به بیانه مراجعه کند. عرفان عرفان است، منتها مدرک عرفان یه وقت مدرک عرفان روایاته، یه وقت مدرک عرفان بیانه است، ولی عرفان در دو معنا استعمال نشد. خب مرحوم شیخ میفرماند که ای کاش این فلی و تعملی که ایشون به قسم دوم زده به اولی هم زده بود. چرا؟ برای اینکه اولی هم عیناً همینطور است، فیه حلال و حرام اگر هم شبهات حکمیه اراده شده باشه ازش، هم شبهات موضوعیه، این در قابل للاتصاف بالحلال و الحرام و در حلال و حرام فعلی در دو معنی اینجوری استعمال نشده است. حلال در حلال استعمال شده، حرام هم در حرام استعمال شده است. کل شیء فیه حلال، حلال دو معنی نداره، و حرام، حرام هم دو معنی نداره، منتها هر جایی به تناسب خودش انسان یه چیزی میفهمد، نه این است که اینجا استعمال شده است در یه معنایی غیر از اون چیزی که در اون حالت اول مثلا استعمال شده. اگر در شبهات حکمیه این کل شیء فیه حلال و حرام رو ملاحظه بکنیم، ازش میفهمیم به این که خب اون که حلال بالفعل و حرام بالفعل نداره، دابل باید اما حلال و اما حرام باشه، قابل للاتصاف بالحل و الحرام باشه. و در شبهات موضوعی اگر ملاحظه بشه، ما ازش میفهمیم که خب این حلال بالفعل دارد، حرام بالفعل هم دارد، مردد شده تا مادامی که نفهمیم که این حرام است حکم به حلیتش میکنیم. حاصل در اینجا لفظ در دو معنا استعمال نشده است، لفظ در معنای واحد استعمال شده و اون معنای خودشه. ما به تناسب حکم و موضوع، به تناسب مقام، هر جایی یه چیزی میفهمیم، نه نشین مستعمل فی لفظ دوتاست، درسته؟ بنابراین اشکال از اول تا آخرش چیزی که مرحوم میرزای قمی ذکر کردن وارد نیست. و قد اورد علی الاستدلال، ایراد شده است بر استدلال به این حدیث برای شبهات حکمیه، به لزوم استعمال قوله علیه السلام فیه حلال و حرام فی معنیین، به این اشکال شده است که لازم میاد استعمال قول حضرت که فرمود فیه حلال و حرام این در دو معنا استعمال شده باشد. معنای اول احدهما انه قابل للاتصاف بهما، بنابراین که شبهات حکمیه رو بخواد بگیره، و به عبارت اخرى یمکن تعلق الحکم الشرعی به، واسه که قابل للاتصاف یعنی یمکن تعلق الحکم الشرعی به، مقابل اونجایی که اصلا حکم شرعی نمیتونه داشته باشه، یمکن حکم، نه اینکه حکم شرعی داره فعلا، که بنابر این که شبهات حکمیه رو بگیره قضیه ممکنه میشه، و بنابر این که شبهات موضوعیه ازش اراده شده باشه قضیه چی میشه؟ فعلیه و مطلقه. وقت در یک جمله یک کلام هم قضیه ممکنه باشد و هم قضیه مطلقه باشد، استعمال لفظ مشترک در اکثر معنا میشه این چیز. یمکن تعلق الحکم الشرعی به، خب چرا این یمکن رو ذکر میکنی؟ لیخرج ما لا یقبل الاتصاف، درسته؟ بشه این منهما، تا خارج بشد اون موردی که قابل اتصافه به هیچی که از حل و حرام نیست. مثل فرض کن مثال که دیروز گفتیم، درسته؟ جبرئیل نه قابل اتصاف به حلال است، نه قابل اتصاف به حرام است، ولی خمر یا فرض کن توتون، شرب توتون، این قابل اتصاف به حلال، قابل اتصاف به حرام، که حکمش را نمیدونیم و ممکن است تعلق حکم شرعی به او. این بنابر شبهات حکمیه. و ثانی معنای دوم انه ینقسم الیهما، یعنی فیه حلال و حرام اون مورد منقسمه به هر دو هست، یعنی شرب، ما دو شرب داریم بالفعل، یک شرب حلال بالفعل، یک شرب حرام بالفعل، خارج مردد شده است بین یکی از این دوتا. و یوجد نوعان فی، که هر دو نوع درش وجود پیدا میکند. خب وجود پیدا میکند اما فی نفس الامر، که در واقع بله دو قسم ما داریم، یه حلال داریم یه حرام داریم. یه وقت این دنا واقعش رو نمیدونیم، اندنا این به حسب حکم ظاهری یه شرب حلال داریم و یه شرب حرام داریم، الان این مورد خارجی مشتبه شده است که آیا از اون قسمی است که اندنا حلاله یا از اون قسمی است که اندنا حرام است، که حکم ظاهریش روشنه. و هو غیر جایزن، یعنی استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جایز نیست. پس این قسمت اول. و به لزوم استعمال قول علیه السلام حتی تعرف الحرام منه به عینه فی المعنی ایضاً، یه اشکال دیگه به حدیث این که لازم میاد استعمال قول حضرت که فرمود حتی تعرف الحرام منه به عینه، این تعرفه هم در دو معنا استعمال شده باشه، فی المعنی عینه ایضاً، لأن المراد، برای اینکه مراد اگر شبهه حکمی مراد باشه حتی تعرفش از ادله شرعی است، شبهه موضوعی مراد باشد حتی تعرفش از بیانه و نظیر بیانه است، هر دو مراد باشد وقت دو معنا میشه. لأن المراد حتی تعریف من الادله الشرعیه اذا اريد معرفه الحكم المشتبه، اگر اراده شده باشه از این حتی تعریف معرفت حکم مشتبه، یعنی شبهه حکمیه، اینجا از ادله، معرفت از ادله است، و یعرف من الخارج او بینه او غیرها الحرمه، و یا اینکه معنای دومش که معرفت از خارج حاصل میشد، از خارج حاصل میشه، مثل اینکه فرض کن یه قرائن خارجی پیدا بشه ولی بیانه نیست، یا بیانه یا غیر بیانه، هر چیزی که موجب معرفت در موضوعات بشه، اگر اراده بشه معرفت موضوع مشتبه، بنابراین میشه دو معنا فل و تأمل. انتها حرف میرزای قمی تموم شد. ولیته او امر به تأمل فی ایراد الاول ایزن، ای کاش ایشون در ایراد اول همین فلی و تعمل ذکر کرده بود، فلی و تعمل در دومی که روشنه، حتی تعریف معرفت یک معنا دارد، منتها مدرک معرفت در شبهات حکمیه با شبهات موضوعی فرق میکند، ولی معرفت یکی. و اون اولی رم که ای کاش که تعمل بیش زده بود، فیه حلالون و حرام در یه معنا استعمال شده است. حلالش در معنای خودش، حرامش در معنای خودش، فیهش در معنای همه اینا هست. منتها اگر شبهه حکمیه رو ما ملاحظه بکنیم، خب طبعا باید اینجور میفهمیم که این اتصاف به حل و حرام باید اراده شده باشه ازش. اگر شبهات موضوعیه رو ببینیم، ملاحظه بکنیم، ازش میفهمیم حلال و حرام بالفعل باید اراده شده باشه. اینا رو ما میفهمیم، نه مستعمل فیه لفظه. بنابراین در یک معنا بیشتر استعمال نشده است. خب و یمکن ارجاعه الیهما معا. فرمود ای کاش این فعل تعمل رو به اولی هم زده بود، ولی ممکنه که ما بگیم این فعل تعمل چون آخر کلامشه به هر دو میخوره. ارجاع این فعل تعمل به هر دو با هم و هو الاولا. اولا این است که این فعل تعمل به هر دو بزنیم. الکن مثل که اینقدر مرحوم شیخ از این اشکال ناراحت شده که خودش هم جواب نمیده، فقط میگه ای کاش این فعل تعمل به هر دو زده بود. خلاص و هذه جمله مستدل به من الاخبار، این اخباری که بهش استدلال شده است. و الانصاف ظهور بعضها فی الدلاله على عدم وجوب الاحتیاط فی مال النسفی. فرمود که انصاف این است که بعضی از این اخبار دلالت داشت، خوندیم دیگه، منتها دلالتش جوری نبود که ادله احتیاط اگر چنانچه اومد این ما ادله احتیاط رو بذاریم کنار، بلکه ادله احتیاط معارضه میکرد با این ادله، که بعض از روایاتش اینجوری بود. ولی بعض از روایاتش که خوندیم بعضش اینطوری بود که اگر ما علم به حکم پیدا نکنیم و علم به وظیفه هم در مورد پیدا نکنیم، اینجا چه باید کرد؟ اینجا ما مرخص هستیم. خب ادله وجوب احتیاط حکومت پیدا میکنه، برای اینکه اون میگه در موردی که شما شک کرده ای وظیفه چی؟ احتیاط است. بنابراین موضوعی را از بین میبره. پس ادله که خوندیم، اخباری که خوندیم، این دو قسم بود. ولی انصاف ظهور بعضها فی الدلاله علی عدم وجوب الاحتیاط، انصاف این است که بعضیش ظاهر بود در دلالت بر اینکه احتیاط واجب نیست فی مالا نصفی فی شبهه، در موارد شبهات تحریمیه، به حیث لو فرض تمامیت الاخبار الاتیه للاحتیاط و قطع المعارضه بینهما. اگر ما فرض کردیم که اخبار آینده که برای احتیاط میخونیم اونا تمام هست سندن و دلالتن، معارضه میکند اون اخبار با این روایاتی که خوندیم. کدوم یکی از روایاتش ایشون فرمود که چیز از هر از همه است؟ ها کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، که این رو ایشون انتخاب کرد که کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی، عرض میکنم دلالتش از بقیه ظاهرتره و اگر چون چه اخبار احتیاط تمام بشه با این معارضه میکنند. لکن بعضها غیر دالن الا على عدم وجوب الاحتیاط لو لم يرد امر عام به، ولی بعضیش دلالت نداشت مگر بر این که احتیاط واجب نیست اگر امر عامی به احتیاط ما نداشته باشیم. اگر یه امر عمومی ما نداشته باشیم به وجوب احتیاط، احتیاط واجب نیست. ولی خب عدل احتیاط اگر تمام شد، یه امر عامی اخوک دینک فقطت لدینک، یه امر عامی برای شما درست میکند، موضوع این ادله از بین میره. موضوعش که از بین رفت دیگه معارضه چیزی هم نیست، باید احتیاط کرد. فلا یعارض ما سیجی من اخبار الاحتیاط لو نهزت للحجیه سندن و دلالتن، دیگه معارضه نمی کند این روایات باب ادله ای که بعدا میاد اخبار احتیاط، اگر اون اخبار قائم بشد برای حجیت، اون حجت باشد از جهت سند و دلالت که بعد باید بخونیم. خب تا حالا دو دلیل اقامه کردیم از ادله بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مع فقدان نص. دلیل سوم اجماعه. اجماع رو می‌فرمایند که به چند جور میشه تقریر کرد. یکی از وجوه اجماع اینجوریست که بگیم ما و اخبارین هم قائل هستیم که اگر چنانچه حجتی پیدا نکردیم در مورد، یعنی علم به تکلیف پیدا نکردیم و دلیلی هم بر وجوب احتیاط نداشتیم، اینجا جای براءت است. ما و اخباریین در این مطلب متفقیم، بنابراین قضیه اجماعی است. اگر ما دلیلی بر وجوب احتیاط نداشتیم، واقع را هم نمیدونیم، اینجا مورد براءت است. این اجماعی است، هم ما که اصولی هستیم قائلیم، هم اخباریین. منتها اخباریین میگن ما دلیل داریم بر وجوب احتیاط، اما اگر بپرسی ازش حالا ما ادله شما را اگر رد کردیم چه میفرمایید، ادله شما اگه درست نبود چی میگید؟ میگه بله اگه ادله ما درست نباشه جای براءته، ولی دلیل داریم. حالا پس میتونیم ما اینطور ادعای اجماع بکنیم، بگیم به این که ما و اصولیین قائلیم که اگر ادله احتیاط را رد کردیم و ادله احتیاط درست نبود، دلیل نداشته باشیم برای احتیاط، جای براءته. درست؟ ولی خب این تمام نمیکنه به همین مقدار مطلب را، بلکه نظیر آیات و بعد از روایاتی که خوندیم که باید ادله احتیاط رو بخونیم. اگر اون ادله تمام نبود که تمام نیست، اون وقت جای این اجماع باز میشه و درست میشه. و اما الاجماع فتقریره من وجهین. الاول دعوا اجماع العلماء کلهم من المجتهدین و الاخباریین علی ان الحکم فیما لم یرد فیه دلیل عقلی او نقلی علی تحریمه من حیث هو ولا علی تحریمه من حیث انه مجهول الحکم هی البراءه. ادعای اجماع بکنیم که همه علما از مجتهدین و اخباریین قائلن که حکم در موردی که ما دلیل عقلی یا نقلی نداریم بر تحریمه من حیث هو، برای اینکه این به واقعیتش حرام است، شور به توتون رو نمیدونیم که من حیث هو حرام است، خب ولا علی تحریمه من حیث انه مجهول الحکم، و نمیدونیم هم که شور به توتون چون ما شک در حرمتش داریم، ادله احتیاط میگه حرامه، ادله احتیاط میگه باید احتیاط کنی، این رو هم نمیدونیم، نه حکم خودش رو میدونیم نه به ما انه مجهول الحکم علم پیدا کردیم که حرامه. همه میگن اخباری و اصولی میگن اینجا جای برات، منتها فرق اخباری و اصولی اینه که اخباری میگه ما دلیل داریم و علم پیدا کردیم که من حیث انه مجهول الحکم باید احتیاط کرد، ما ادله رد میکنیم. پس اگر اون ادله رد شد صحیح است که ما ادعای اجماع بکنیم، دلیل احتیاطی رو رد میکنیم، میگیم که خب حالا که دلیل ندارم برای احتیاط، هم متفقن که اگر دلیل برای احتیاط نداشتیم جای براءت است. اینجا ادعا بکنیم اجماع علما را از مجتهدین و اخباریین بر این که حکم در موردی که دلیل عقلی یا نقلی بر تحریم اون موضوع من حیث هو نرسیده است و نه بر تحریمش من حیث انه مجهول الحکم، اینجا مورد براءت است. و عدم العقاب بل علی الفعل، و عقاب بر این فعل مترتب نیست، برای اینکه دلیلی ما پیدا نکردیم برای این که احتیاط درش لازمه. و هذا الوجه لا ينفع الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحذر و الاحتیاط. فرمود این وجه فایده نمیداد مگر بعد از اینکه ادله احتیاطی ها را، ادله عقلی و نقلی همش رو بخونیم و تمام نباشد. للحذر یعنی من و الاحتیاط که دو تا یکی است، درسته؟ ادله احتیاط آقایان که غالب احتیاط و غالب حذرند، یعنی باید اجتناب کرد، اونا رو بخونیم و تمام نباشد، اون وقت این اجماع درست میشه. درسته؟
نباشه و غیرت اجماع دلیل آیات دلیل میشه.
خب بله، صحبت اینه که ما گفتیم چهار دلیل داریم، یکی آیات، یکی روایات، یکی هم اجماع، سوم هم عقل، به عقلم که میرسیم میخونیم. درسته؟ حالا فعلا دلیل سوم رو میخونیم. دلیل سوم معنیش نیست که اون دو تا، معنیش این نیست که اون دو تا دلیل باطله. دلیل سوم ما اجماعه. تقریر اجماع رو به این طور میکنیم، میگیم که اگر ادله برائتی ها، ادله احتیاطی ها تمام نباشد، قضیه اجماعی است. بعد میریم سراغ ادله احتیاطی ها، ببینیم تمام هست یا تمام نیست. و هو نظیر حکم العقلی آتی، این حرف نظیر حکم عقلی آتی است که میاد که ادله برائتی ها رو، ادله احتیاطی ها رو باید ملاحظه بکنیم ببینیم چی هست. از ثانی دعوال اجماع علی ان الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو، هو عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب. فرمود که وجه دوم اینه که بگیم در موردی که ما شک داریم در حرمت شی من حیث هو، نه من حیث هو مجهول الحکم، شوربه توتون رو که من نمیدانم حلال است یا حرام، اجماع داریم که اینجا حرام نیست و احتیاط واجب نیست. خب اخباری این که بعضیشون میگن واجبه، پس چه باید کرد؟ فرمود تحصیل این اجماع رو به وجوبی میشه کرد. یه وجهش این است که مراجعه بکنیم به کلمات، کلمات آقایون رو بخونیم ببینیم از کلمات آقایون اجماع استفاده میشه یا استفاده نمیشه، و کلماتشون الان ذکر میشه. از ثانی دعوا الاجماع، ادعای اجماع بکنیم برای این که حکم در موردی که دلیلی بر تحریم او من حیث هو نداریم، حکم عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب و تحصیل اجماع به هذا النهی من وجوب. الاول ملاحظه و فتاوى العلماء فی موارد الفقه، فتاوای علما را در موارد فقه ملاحظه بکنیم. فانک لا تکاد و تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصنیف فی الفتوا من یعتمد علی حرمت شیء من الافعال بمجرد الاحتیاط. شما وقتی بریم موارد فقه رو ببینی نمیبینی که از زمان محدثین درسته، تا زمان ارباب تصنیف اینه که حدیث نقل میکردن، تا اینه که آمدن احادیث تو کتب ریختن. در این زمان ها احدی رو شما نمیبینید به این که در موارد شبهات غالب احتیاط شده باشه. بالفتاوا کسی که اعتماد کرده باشد بر حرمت شیء از افعال به مجرد احتیاط. نعم ربما ما از کرونه فی تیل استدلال فی جمیع الموارد. بله گاهی عدل احتیاط رو ذکر میکنن، ولی ذکر که دلیل برای نیست که فتوا بر طبقش میدن. ولذا شما میبینید در شبهات وجوبیه هم ذکرش میکنن، با اینکه خود اخباریین در شبهات وجوبیه احتیاطی نیستن و فقط در شبهات تحریمیه بعضیشون احتیاطی هستن. نعم ربما از کرون این احتیاط رو در طی استدلال در همه موارد حتی در شبهه وجوبیه، که خود شبهه وجوبیه را اخباریین قائل هستن معترفن به اینکه احتیاط درش واجب نیست. علت اعترف القائلون بالاحتیاط به عدم وجوب احتیاط در این موارد ولا بحث بالاشارت الى من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول. اشکال ندارد که ما اشاره بکنیم به کسانی که این کلماتشون رو دیدیم و ظاهر در این قول است. یعنی چه این قول است؟ یعنی این قول براءت است که احتیاط واجب نیست. فمن هم ثقت الاسلام الکلینی رحمه الله، دیگه از کلینی و صدوق و سیدان و اینا که عرض میکنم بین قدما بالاتر نداریم. خب اینا رو میخونیم عبارتاشون رو ببینیم در موارد شبهات احتیاط رو واجب میدونستن اینا یا واجب نمیدونستن. خب ثقت الاسلام کلینی رحمه الله حیث و سر فی دیباجت الکافی، در دیباجه کافیشون تصریح فرمودن به ان الحکم فی مختلف فیه الاخبار التخییر، در موردی که اخبار مختلف شد حکم تخییر است. احتیاط نگفتن در اون مورد تعارض، تعارض نسن اونجایی که اخبار مختلف است. ولم یلتزم الاحتیاط، ولم یلتزم الاحتیاط، به التزام به احتیاط پیدا نمیشد ما ما ورده من الاخبار به وجوب الاحتیاط فی ما تعرض فیه نسان، با اینکه وارد شده است از اخباری به وجوب احتیاط در مورد تعارض نسین، که در مورد تعارض نسین هم اخباری داریم بر احتیاط، در این حال ایشون چی فرمود؟ فرمود تأخیر. پس معلومه شما ملتزم به احتیاط اینجا نیست. بله در موردی که نسان معارض باشن ولم یرد فیه نسان به وجوبه فی خصوص مالا نسفی، و نسی به وجوب احتیاط در خصوص اون موردی که نسی درش نیست اونجا هم نرسیده است. فظاهر ان کل من قال به عدم وجوب الاحتیاط هناک قال بهی هنا، ظاهر این است که هر کس قائل است به عدم وجوب احتیاط در مورد تعارض النسین قائل است در اینجایی که فقدان النسه است، برای اینکه روایتی پیدا نکردیم در اینجا. حاصل مرحوم ثقت الاسلام کلینی در تعارض النسین چی فرموده؟ فرموده تأخیر. دو تا نص داریم، یکی فرموده است که سمن العذره سختون، یکی دیگه هم گفته است لا بس به بیل عذره، این دو تا با هم دیگه معارضن. خب ایشون چی فرموده؟ تأخیر فرموده. خب با اینکه اخبار علاجیه که در اینجا رسیده است بعضیش تأخیر رو ذکر کرده و بعضیش هم امر به احتیاط کرده، در این حال اون روایت احتیاطی رو انداخته است و ایشون اینجا غالب تأخیر شده. خب در مورد فقدان النس که تعارض النس نیست، شبهه توتون یعنی شرب توتون اصلا نسی ندارد. خب در اینجا نه نسی بر حرمتش هست و نه نسی بر وجوب احتیاط در اینجا هست. درسته؟ خب اگر کسی اونجا گفت به این که عرض میکنم چیز هست شما باید، یعنی احتیاط واجب نیست و تأخیره، اینجا هم طبعا میگه احتیاط واجب نیست، برای اینکه فرقی بین دو مورد نیست از جهت اینکه حجت تمام نیست. فظاهر هر کس قائل به عدم وجوب احتیاط در مورد تعارض النسین شده در مورد فقدان النس هم قائل شده است. خب این مال مرحوم کلینی. و منهم الصدوق فانه قال اعتقادنا ان الاشیاء على الاباحه حتى يرد النهی، فرموده است اعتقادنا ادعای اجماع دیگه که اشیاء بر اباحه است تا اینکه نهی وارد بشه. و من هذا یظهر موافقت والده و مشایخه، از اینجا ظاهر میشد که صدوق با والدشون و مشایخشون در این موافقن. چرا؟ برای اینکه گفت اعتقادونا، نگفت به اینکه التی اعتقد، گفت اعتقادونا. اعتقادونا وقتی گفت معلوم میشد که با مشایخشون و با والدشون با هم دیگه هم عقیده هستن. لانه لا یعبر به مثل هذه العباره مع مخالفته لهم، برای اینکه صدوق تعبیر نمیکند به مثل این عبارت در صورتی که مخالف باشه با والدش و با مشایخش. بر رو به ما یقول الذی اعتقدهو و افتی به، اینجوری باید تعبیر کند، نباید بگید که اعتقادونا. و از تو ظهر من عبارتهی حاضهی انهو من دین الامامیه، یعنی استظهار میشد که اعتقادنا یعنی از دین امامیه است. معلوم میشه که قضیه براعت یه اجماعی است بالاتر از این اجماعهای مستلق که از دین امامیه است، اعتقادنا است. درسته؟ خب اینم مال صدق. و اما سیدان فقط سر رها به استقلال العقل به اباحت مالا طریقه الا کونهی مفسده. اینا در میکنم ادعا فرمودن که عقل مستقل است به اباحه، اون چه که طریقی برای اثبات مفسدش نیست قالب اباحه شدیم. و سر رها ایزن فی مسئلت العمل به خبر الواحد، در اونجا هم تصریف فرمودن انهو متا فرزنا عدم الدلیل علا حکم الواقعه رجعنا فیها الا حکم العقل. اونجا گفتن که اگر ما دلیلی پیدا نکردیم که در واقع حکم چی هست به عقل مراجعه میکنیم، و عقلش هم که اینجا گفتن که اباحه در موردی که طریقی برای اثبات مفسده نباشه. و اما شیخ قدس سره فانه و ان ذهب وفاقا لشیخه المفید قدس سره الا ان الاصف الاشیاء من طریق العقل الوقف، ولو مرحوم شیخ تبع شیخ مفید فرموده است که اصل در اشیاء در از طریق عقل وقف است، که وقف مثل احتیاطی ها میشه، که اگر ما شک کردیم در این که شرب توتون حلال هست یا حرام، اصل چیه؟ اصل وقفه، یعنی توقف کن، پس حق ارتکاب نداری، مخالفه با براعت میشه. اینه ذکر کرده است الا انه صرح فی العده به ان حکم الاشیاء من طریق العقل و این کان هو الوقف، لکنه لا یمتنع ان یدل دلیل سمعی علی ان الاشیاء علی الاباحه بعد ان کانت علی الوقف. خب گفته است به این که ولو این که اصل در اشیا وقفه، ولی این مانعی ندارد که برخلاف این اصل یک دلیلی قائم بشه، یه دلیل لفظی قائم بشه و بگد که نه شما از این وقف خارج شید و اباحه بشید. دنبالش میگه والامر عندنا کذلک، یعنی دلیل داریم پس ما غالب اباحه باید بشیم. الا انه صرح فی العده به ان حکم الاشیا از طریق عقل ولو وقف است، لکن مانعی ندارد که یه دلیل سمعی برسد بر این که اشیا بر اباحه است بعد از این که بر وقف بوده. بل اندنا الامرو کذالک و الیه نذهب، که بنابراین مذهب ایشون چی میشه؟ اباحه میشد. از اینجا باز معلوم میشه که مرحوم شیخ هم جزو اباحه ها و براعتی هاست، و از عباراتشون هم استفاده میشه که بیش از یه نفر و دو نفر مذهب نذهب و الیه یا صدوق که اعتقادونا اینجوری تبیین میکنه. و اما من تأخران شیخ کل هلی و المحقق و العلامه و الشهیدین و غیرهم فحکمهم بالبراعه یولم به مراجعت کتبهم، کتاباشون مراجعه کنید ببینید آقایون هم همه براعتی هم. پس از مراجعه کلمات اصحاب آدم میتوند یقین پیدا بکنه به این که مطلب اجماعی است و ما باید قالب براعت بشیم. و بالجمله فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط و این کان ظاهر المعارج نسبت او الى جماعت، ولو محقق در معارج به جماعتی نسبت داده است که جماعتی احتیاطی هستند، ولی ما معروفی نشناختیم.